بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله العظيم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين واجب مسألة الثالثة إذا فرط في العين زمن قیمتها یوم التفریط الثالثه لانه یوم تعلقها بذمته کما ان القاسب یضمن القیمت یوم القصب هذا قول الاکثر. این نکته رو تو این قسمت باید دقت کنید، نگفتیم دیروز در کتاب قصب، در کتاب القصب یه روایتی رو نقل میکنه که شخصی میگه من کرایه کرده بودم، اجاره کرده بودم یک بغل را از تر قاطر را، اون موجر با من شرطی کرده بود، من با اون شرط مخالفت کردم و بعد هم این بغل و قاطر مرد، من باید خسارت بدم. خسارت کی رو باید بدم؟ در کتاب القصب خود مرحوم شهید هم یا تو متن یا تو حاشیه خاطرم نیست داره این رو روایت رو میاره که اون روایت میگه قیمت و بغل یوم خالفته، تو باید قیمت اون قاطر را اون روزی که با شرط مخالفت کردی نفر بوده، روز تلف، روز مخالفت شرط. خب روز مخالفت شرط همون یوم التفریطه. اون روایت دلیل قول الاکثره، نه اون تعلیلی که ایشون فرموده اینجا. اکثر الفقها فرمودن اگر تفریط کند مستأجر در عین مستأجره و این عین مستأجره تلف بشه، قیمت معیار قیمت یوم التفریط در قیمیات، در مثلیات که باید مثلشو بدی حرفا مطرح نیست، اما در قیمیات باید قیمت رو بدی. قیمت کی؟ اکثر الفقها ها فرمودن قیمت یوم التفریط. مستند این روایته، نه تعلیل شهید فرموده اینجا. لأن یوم التفریط یوم تعلق عین بذمته. خب این تعلیل که معلومه ناتمامه، این تعلیل ناتمام بودنش روشنه. یوم التفریط یوم تعلق عین بذمته، یعنی روزیست که این عین میشه مضمون و شما دیگه مشغول ذمه اید به این عین. خب تا عین باقی باشه خود عین رو شما باید بپردازید، وقتی تلف بشه منتقل به قیمت میشه. این مستند اکثر نیست، مستند اکثر روایته. بله؟ نه اون روایت میگه معیار یوم التفریط. وقتی روایت هست روایت رو به تعبد میپذیریم، ما در برابر روایت چرا نداریم، اما این تعلیل خود در آوردی اینو جواب، اینو میتونیم مناقشه کنیم. در برابر این تعلیل که شهید ذکر کرده میشه مناقشه کرد و خودش هم مناقشه میکنه. اما وقتی مستند روایت باشه که نمیتونیم زبان درازی کنیم. روایت میگه معیار قیمتی و متفریده. قیمت و بقلن یوم خالفته، خالفته شرطه. یوم مخالفت شرط یوم تفریده. البته بعضی برگودن شاید یوم مخالفت که یوم تفریده یوم تلف هم بوده. خب این خلاف ظاهره. مختصر قاعده یوم یوم تلف همون جوری شهید گفته بود. مختصر قاعده یوم تلف. اما اگر نص اومد گفت معیار یوم تفریده که نمیتونیم بزنیم. ظاهر روایت هم میگه یوم مخالفته، یوم المخالفت، یوم التفریده. این نکته راجع به الثالثه. اما الرابعه معونت العبد و الدابه على المالک للمستأجر.
بله؟ شهید در مقابل نص چی داره که نص رو قبول نمیکنه؟ ظهور روایت.
ببینید روایت وقتی میگه اندل اکثر، تنها راه کنار گذاشتنش اینه که ما بگیم روایت خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است بیاییم توجیهش کنیم به نحوی بشه مطابق قاعده. بگیم این که فرموده یومه مخالفت، شاید همون یوم المخالفت یوم التلف هم بوده. خب اگر یوم المخالفت یوم التلف باشه میشه تعدل قاعده دیگه. تنها راهش اینه. خب اینم که خلاف ظاهره. از اکثر که اون حرف رو زدن مستند به روایت کردن نمیشه باشه مخالفت کرد. روایت مورد عمل اکثریت قاطع فقها است. ظهور روایت هم در یوم تفریده دیگه این اشکال میشه بر امثال شهید. البته میگیم قاعده نیست که شما میگید، مسلم قاعده نیست که شهید میگه، اما روایت اینو نمیگه. با زور هم که نمیشه توجیه که نمیشه روایت رو هماهنگ کرد با قاعده. نقره باید حرفی میزنیم در قالب ظهور روایت بگنجه. وقتی میگه یوم المخالفت، یوم المخالفت ظاهرش نیست که یوم التلف نیست، یوم التلف بعده. یوم مخالفت میشه یوم التفرید.
مشهور چرا نفته شدن توی مفهنسته نشنه تو برده نه جواب نه رو برده شما کلیش کردیم مخالفت مایده است.
روایت در مورد اجاره است. شخص دابه را اجاره کرده بود، کرایه. تعبیر روایت اقتراعه، کرایه. و اگر چیز رو کرایه کردی، اجاره کردی، شرایط را رعایت نکردی، این مال دست تو میشه مال مالک، بدون اذن مالک میشه مغصوب. یعنی مورد روایت هم عام میشه خود به خود.
چرا خلاف قاعده که شده منصر میشه تو مورد روایت؟ مورد روایت هم مورد دابه است دیگه، چرا توسرش بدیم؟
خب این دیگه القای خصوصیت نکردن خیلی مشکله. حالا دابه خصوصیت داره. ببینید ما باید وقتی با روایت مواجه میشیم باید ببینیم کجای روایت تکیه کلامه. تکیه کلام رو باید به دست آورد. تکیه کلام رو دابه نیست. اونی که مرکز سؤاله اینه که قیمت کی رو باید بدم. امام هم فرمود قیمت یوم المخالفت را. همه فشار بحث و تون بحث رو تعیین روز قیمته، قیمت کدام روز. این که حالا بخوام بگیم داب به موضوعیت داره، پس در خانه اینجوری نیست، اینو دیگه عرف هم نمیپذیره. بالاخره ما اگرم میخوایم اقتصار کنیم بر مورد، باید در جای اقتصار بر مورد کنیم که الغاء خصوصیت در حد نه نباشه. اینجا ها اینجوریه. ظاهر دیگه، برای ظاهر رو باید، یعنی حرام مسئله انحصار در دابه رو شما اگر بگید حالا مطلب خلاف قاعده است، در دابه چونینه، در خانه نه، دیگه این رو برای اون کلام نمیپذیره. میگه یه روایت رو بذارید کنار، به قاعده عمل کنید، خودتون خلاص کنید، که این کارم مشکله. اگر بخواید به روایت عمل کنید، روایت ظهورش به صورت کبرویه.
دابه
کم کم ضعیف میشه، از وقتی مخالفت شروع شده قوی ترین حالتش بوده، بعد
کم کم
ضعیف
میشه،
ضعیف میشه،
بعد از
طرف
میشه. دیالوگ
اینجوری
جواب دادن
میتونه قیمت، اینه شما میگید مال جایی که قیمت از ناحیه بازار ثابت باشه، این تنزل و بالا بودن قیمت مال ضعیف و لاغر شدن باشه، اینجا بله تمامه.
روایت منحصر به اون
های قرینه میخواد، بازم نیومده که حالا تنزل قیمت به خاطر این بوده، ظاهرش نه که قیمت به خاطر اختلاف بازاره. الرابع معونه کل عقد دابه على المالک، این مسئله رابع مسئله مهمیه. اگر این مستعجره نگهداریش هزینه داره، هزینه نگهداری این مستعجره رو کی باید بده، مستعجر یا مجر؟ قاعده میخوایم بدیم چیه. یه خانه رو اجاره کردید 5 ساله، خب خانه اجاره کردید 5 ساله، خود این خانه نگهداریش هزینه هایی داره، هزینه هاشو کی باید بده؟ یه پشت بامش مثلا آسفالت میخواد، یا لوله کشیاش احیانا تعویض میخواد، هزینه هاشو کی باید بده؟ مستأجر یا مجر؟ یا حیوان اجاره کردی، علوفاشو کی باید بده؟ مالکش باید بده، مجر یا مستأجر؟ قاعده اینه که هزینه تابع ملکه، هر کی مالک هزینه رو باید همون بده. مگر اینکه شرط خلاف بشه، شرط خلاف هم یه وقت مصرحه، صریحا اسب رو اجاره دادید و مستأجر با مستأجر قرار میدارید که هزینه این یک هفته که دست تویه، یک ماه دست تویه، هزینه شو علوفه شو باید خودت بدی مستأجر، یا شرط کردم که باید مجر بده، اونجا که بحث نیست، مشخصه، بحث به صورت اطلاق هم. اگر موقع اجاره از این مطلب غافل بودن، حالا بعدن اختلاف کردن، این خانه اجاره کردی بعدن هزینه براش پیدا شده، صاحب خانه میگه باید تو بدی، شما میگه باید تو بدی، قاعده چیه؟ اگر شرط شده باشه فبه هم، یا ارتکاز عرفی باشه بازم همینجور، ارتکاز عرفی مثلا در خانه بر اینه که بر گردن صاحب خانه است، اما در حیوان ممکنه بگیم اینه که بر گردن مستأجره. ارتکاز اگر باشه بین عرف یا حتی بین خود این مجر و مستأجر، ممکنه بین خود این ارتکازی باشه که مطلع باشن بر اون ارتکاز، اون مثل شرط مصرحه. اگر ارتکاز شد برای یک بار مستأجر باشه، خب باید او بده. اجمالا میگیم اگر شرطی بود یا ارتکازی مسلم بود، اون ارتکاز هم به منزله شرط تابع شرط، اما اگر شرطی نبود، ارتکازی نبود، قاعده اینه که هر کی مالک هزینه ملک رو باید او بده، هزینه بقای ملک رو باید او بده. البته هزینه نگهداری شما یا هزینه انتفاعه. شما ماشین اجاره کردید، بنزین هزینه انتفاعه، اول بنزینه نگهداریش، بنزین شو باید خودت بدی. اما علوفه حیوان هزینه بقایشه.
شما هزینه همزمان هستش، هم انتفاع هستش هم
بقا هستش. اگر حیوان در بقا دخالت داشته باشه، بله بر مجره قاعده. همون نوعش در مثلا ماشین میگیم هزینه انتفاعه.
نه در
ماشین
دو سایه بسن، در حیوان ها هم هزینه انتفاعی که از اون
لیبرو
میتونه
استفاده
کنه، همین هزینه مثلا
بقایش
هم میشه دیگه.
هزینه بقایش الان با هو و علیه، اون اسبی اجاره کرد بقایش بران حالتی داره، مثلا فرده سر حال این روزی چقدر اونو میخواد تا به همین حالت بمونه، این برگردن مجرب. بله اگر باز هزینه باشه مخصوص انتفاع، خب رو باید مستاجر بده. محل بحث در هزینه بقا، تصریح کنیم بی هزینه بقا برگردن کیه؟ میگیم برگردن مالک. الرابع معونت العبد و الدابه علی المالک، که مجره نه بر مستاجر. لان المعونت تابعتون للملک، معونه تابع ملک، این مستند به روایات این قاعده، معونه تابع ملک مستند بره باید. و اصالت عدم وجوبها علی غیر المالک، شرط هم که بکنی معونه حیوان قبل از اجاره بر کی بود؟ بر مالکش بود دیگه. آیا با اجاره منتقل به تو شد وجوبش؟ چون حیوان موجود زنده و نفقه واجبه، قبل از اجاره بر مالکش بود، آیا با اجاره این وجود متوجه تو شد؟ اصل عدم وجود بر مستأجر، بقای وجود بر مجره که مالک. و اصالت عدم وجود ها علی غیر المالک، یعنی بر مالک مسلمن بود قبل اجاره، آیا با اجاره منتقل شد وجود به مستأجر؟ استصحاب بقا بر ملک مجر میشه، اصل عدم وجود بر مستأجر میشه. و قیل انا مستأجر مطلقا، این مطلقا رو اینجوری معنا کنید، یعنی چه شرط شود علیه مستأجر، چه شرط نشود. مطلقا یعنی نه اینکه حتی اگر شرط شود علیه مجر، اگر شرط شود علیه مجر که محل بحث نیست، معلومه بر مجره. مطلقا این حالت کون عقد مطلقا، نگفته بودن اجاره رو کی بده؟ بر مستأجر. اگر گفته بودن بر مستأجر، خب باید مستأجر بده. اگر هم نگفته بودن، باز باید مستأجر بده. حالا بعضی فهم بودن مستند ارتکاز عرف در حیوان، ارتکاز عمومی عرف، اگر اسب اجاره کردی که دیگه اون صاحب اسب جو به یک هفته یک ماه این حیوان رو که همراه بود نمیده دیگه، خودت باید تهیه کنی. گفتیم برخلاف مثلا خانه، در خانه میگیم هزینهش بعد دو سال سه سال هم که تو نشستی، بازم هزینه بقا بر مالک. و خب از ضعیفون، چون رو حساب رو قاعده نیست. بعد اگر ارتکاز باشه قبول بکنیم، ارتکاز منزله شرط مصرح. این تمام. ثم ان کان المالک حاضرا عندها انفق. خب حالا یک اسب اجاره کردی، میخوای با این مسافرت بری، یه وقت هست مالک خودش هم هست، مثل راننده ماشین که با ماشینشه، اینم با اسبشه با شطورشه، اگه خودش هست خب خودش دیگه نفقه رو هر جور دلش مخواد خودش بده، خودش میدونه مالش. ثم این کان المالک حاضرن اندت دابه، یعنی اگر اسب را شتر را اجاره کردی با رانندش اجاره کردی، خودش هم هست، خب نفقه شو خودش میده دیگه، تو چکار داری؟ انفقا خودش. اما اگر نیست، یه خاص نیست ولی هزینه نفقه شو داده به تو، تو رو وکیل کرده که نفقه شو اینجوری بده، خب بازم بحث نیست. اما اگر خودش نیست، تو رو وکیل نکرده در دادن نفقه، تو اگر میخوای هزینه کنی بابت نفقه حیوان، به شرطی میتونی بعد بری ازش بگیری اون هزینه را که برای نفقه دادن اذن بگیری. اگر بدون اذن نفقه بدی، با اینکه ممکن بود اذن بگیری، حق رجوع نداری، مگر اینکه اذن ممکن نباشه، اسب رو اجاره کردی رفتی جایی، حالا مالکش هم همراه نیست، مالک هم در دسترس هم نیست که بخوای ازش اذن بگیری، حیوان هم که نمیشه هیچی ندی میمیره، اونجا هزینه رو میدی به قصد رجوع که بعد بری پس بگیری. اگر قصد رجوع نباشه بازم نمیتونی، قصد عدم رجوع باشه، قصد مجانیت یا بلا قصدن باشه، نمیتونی بری بگیری. این در بحث لغت هم همینجوره، لغته اگر کسی یه حیوان پیدا کنه، یه گوسفندی پیدا کردی، التقاط کردی آوردی تو خونه، یه هفته یک ماه پیش تو تا مالکشو پیدا کنه، هزینه داره این مدت، هزینه رو اگر دادی به قصد رجوع میتونی بری پس بگیری، اگر بلا قصد بودی نسبت به رجوع حق نداری پس هزینه رو بخوای بعدم، یا قصد مجانیت کردی نمیتونی پس بگیری.
یا ازنده میشه مانع انتفاق، مثلا بحث قبلیش داشته، ازنده ممکن میشه مانع انتفاق، وقت دوباره همون بحث رو پیشوند، یا به ماسی یا به حاکمه.
اونجور موارد که ازن نمیده رو، چون شما حق استفاده داره از این، شما حق استفاده داره از حیوان، حیوان رو اجاره کردی، ممکنه بگیم ولو از حاکم اذن بگیری، یا اساسا قصد رجوع کفایت کنه، چون وظیفه اوست بپردازه، بر مالک واجب نفقه، بران اخلال به واجب میکنه، شما میپردازی بعدش میگیری واجبه. و من ثم این کان المالک حاضرن ان دتاب انفق و الا استعذنه المستعجر فی الانفاق برجع علیه. اگر مالک نیست، مستعجر اذن بگیره بعد نفقه بده که بتونه بره پس بگیره. اگر ممکن بود اذن بگیری اذن نگرفتی، خرج کردی، نمیتونه پس بگیری. این بلغ انفقه رو خود شهید اول میگه، مع تعذر اذن المالک، ولو انفق علیه، اگر انفاق کند بر اون حیوان، علیه بگید بر حیوان، المستعجرو به نیت رجوع علی المالک، نیت رجوع که میگه دو صورت رو خارج میکنه، یکی جای قصد مجانیت کرده، یکی جایی که قافل بوده، قصد رجوع عدم رجوعی نبوده، همینجوری میداده حروفه حروفه میده. صحیح هست، یعنی میتونه بعد رجوع کنه، مطمع تعذر اذن المالک اول حاکم، اگر میشده اذن بگیری اذن نگرفتی و دادی، حق رجوع نداری. پس در صورتی مالک همراه نیست، تو هم نمیتونی اذن بگیری، امکان اذن نیست از از مالک، از حاکم انفاق کنی به قصد رجوع، فقط این مورد میتونی بری پس بگیری. بقیه موارد نه. اگر بوده از نگرفتی، از ممکن بوده از نگرفتی، نمیتونی رجوع کنی. از ممکن نبوده ولی قصد رجوع نداشتی، نمیتونی رجوع کنی. قصد عدم رجوع داشتی، نمیتونی رجوع کنی. فقط در صورت عدم امکان اذن از خودش یا حاکم و انفاق به قصد رجوع میشه رجوع کرد. و این لم یشهد، و این یشهد اشاره به این مطلب، اگر اختلاف کردن مالک و مستأجر، مستأجر میگه من هزینه این حیوان رو که اجاره کرده بودم میدادم، مجر میگه نه تو هزینه نمیدادی، این حیوان از بیابان علف میخورد. مالک منکر هزینه دادنه، مستأجر مدعی هزینه دادنه. و میگه هزینه دادم، به قصد رجوع هم دادم، باید تو بپردازی. خب قاعدتا باید مدعی شاهد داشته باشه، مدعی یا مستأجره. مالک منکر انفاقه، میگه حیوان از بیابان چی؟ تو هزینه نگردی. تو میگه چرا من هزینه کردم؟ قاعدتا باید مستأجر که مدعی انفاقه بیانه داشته باشه، مدعیه. اما مرحوم شهید فرموده که نه، قولش در انفاق قبول میشه، شاهدم نمیخواد. البته شاهد نمیخواد در باب قضا به نفع هیچ کس حکم نمی کنن بدون شاهد یا قسم. اگر شاهد نداره لااقل قسم بکنه. قسم رو اینجا میدن به مدعی، جهتش اینه که ظاهر خیلی به نفع اوست، ظاهر خیلی به نفع اوست. بالاخره حیوانی که اجاره کرده ظاهرش اینه که هزینه داره دیگه، حالا هزینه‌ش رو اینی پرداخته. البته باید این ظاهر منعقد بشه و خاص موردی که همچی ظاهری نیست. اما به حسب قالب میگیم بله، مدعی اگرم بیانه نداره قسم بخوره قولش قبول میشه. قسم رو به منکر نمیدن، با اینکه قاعده الیمینو علا من انکره، چون ظاهر قریب به اماره. اینو دقت بکنید، ظاهری که تقریبا اماره عرفیه است، این به نفع مستأجره. ظاهری که نفقه میداده دیگه، یک ماه حیوان پیش او بوده. البته اگر اختلاف کنن در کمیتش، فرمودن باید حمل بشه بر متعارف. اگر مستأجر ادعا میکنه من نفقه دادم، یک رقم خیلی بالایی رو هم میگه، این بر فرض راست بگی حق رجوع نداره، کی گفت اونقدر هزینه کنی؟ متعارف میخواستی بدی، حتی اگر راست بگی، حتی شاهد هم داشته باشی. مستأجر شاهد بیاره که من اینقدر هزینه کردم برای این اسب تو، و اون مبلغی که میگه از حد متعارف بیشتر باشه، نمیتونه بگیره. تو وظیفه نداشتی بیشتر از متعارف بپردازی، بیشتر پرداختی از جیبت رفته، میخواستی ندی. حتی اگر بتونه اثبات کنه، فرموده صح همه از زور اذن مالک علی الحاکم و این لم یشهد، بلو شاهد اقامه نکند بر انفاق که من هزینه کردم، نه همین ظاهر به نفع توست بسه. البته شاهد نداره قسم باید بخوری، چون خوب بدون قسم یا شاهد نمیشه. اگر محکمه است یک از این دو، انما اخذی بینکم بالبینات والایمان، معیار قضای ناست. البته ادامه شو حالا مگر بعد بگه، ولی اینجا نبر بوده. اگر اختلاف در کمیت باشه در متعارف پذیرفته میشه، بیش از متعارف و حتی شاهد هم داشته باشه پذیرفته نیست. تو خواستی نه بلو احمل معقیبت مالک زمنه. دقت کنید، اگر مالک اسبشو اجاره داد به تو، خودش نیومده این اسب رو داد به تو، حالا اذنشم ممکن نیست برای انفاق، تو وظیفت نفقه بدی، البته خود میخوای پس بگیری قصد رجوع نفقه بده. اگر نفقه ندی، خود این نفقه ندادن تفریط در حق حیوانه، ید میشه ید زمان، تو باید مخارج این حیوان رو بدی، البته به قصد رجوع مجانیت نه. ولو احمله، اگر اهمال کند مستعجر انفاق را، در همین صورتی که مالک نیست و اذنش هم ممکن نیست، اگر اهمال ترک کند انفاق را با غیبت مالک زمنه، کوتاهی کرده میشه زامن، ید میشه ید زمان. الا ان ینها مالک، مگر این که مالک نهی کرده باشه. اگر نهی کرده، البته تو معصیت کاری اما زامن نیستی. یک اسب رو اجاره کردی، مالکش میگه تو هیچ چیز ندی، گفته ندی، نمیدم، تو هم ندی. خب توی مستأجر میبینی این حیوان داره میمیره، واجب بدی، ندی معصیت کردی، چون حفظ جان حیوانه محترم به اصطلاح واجبه. اما اگر ندادی و حیوان مرد، ضامن نیستی. حرمت تکلیفی هست، معصیت کار هستی اما ضامن نیست. الا ان ینها المالک، اونجا زمان نیست، ولو وجوب انفاق بوده، تو معصیت کاری، برای حیوان مرد. این تمام. بلد استعجر اجیرن لینفذه فی حوائه فنفقته علی المستعجر فی المشهور. ببینید این بحثی مطرح بود در مورد است که حیوانی مثل اسب و شتر و اینها اجاره بود، به اصطلاح در اجاره بر اعیان بود، اما در اجاره بر اعمال کارگر میگیری برای بنایی، هزینه خورد و خوراک کارگر رو کی باید بده؟ صاحب کار یا خودش؟ قاعده بازه. در اجاره بر اعمال اون چه که به گردن صاحب کار میاد فقط اجرته، نه بیشتر از این. اگر قرار مخارجی هم داده بشه، اینا باید تو ضمن قرارداد گفته بشه. گفته نشه نه باید اجیر خودش قضاشو بیاره، کارگر هزینه هاش به گردن خودش هرچی هست. حالا خورد و خوراکشه، کرایه رفت و آمدشه، اینا به گردن خودشه. قاعده اینه. یه روایتی داریم، روایت سلیمان ابن سالم که نقل میکنه اینجا، روایت بر خلاف قاعده، میگه اگر کسی دیگری را اجیر کند و استأجر اجیرن، حالا برای کارهای مختلفی داری، یا بناییست یا میخوای کارگری کنه، کار مختلف، در اون روایت داره لینفذه فی حوائجه، کسی اجیر شده که حالا امسال این ماه پادوی تو باشه، هر کار میگی بر انجام، یون فضا و فی حوائجه، یعنی بفرستی برای کارادی برور، اینو باید هزینه هاشم بدی علاوه بر اجرتش، هزینه هاشم باید بدی. اینو باید خلاف قاعده است. قاعده اینه که در اجاره بر اعمال بر صاحب کار جز اجرت چیزی ثابت نمیشه. چیز دیگری بخواد ثابت بشه، شرط میخواد، شرط ضمن عقد میخواد، شرط مصرح یا شرط ارتکازی. ممکن البته شرایط ارتکازی باشه، در بلدی در جای مرسومه که اگر کارگر میگیرن مثلا نهارشم میدن، این میشه به منزله شرط ارتکازی. اما اگر نیست نه، مهارش به خودشه، تو اجرت رو فقط باید بدی. یه روایت میگه اجرت این اجر رو میدی هیچ و از اینه هاشم بگه، روایت خلاف قاعده است. لذا شهید میفهمد روایت خلاف قاعده است، از نظر سند هم ضعیف، نمیشه پذیرفت، طرحش میکنه. سلیمان ابن سالم مجهول الحال در رجال، نه توثیق داره نه تعدیل، چون این روایت حجت نیست. ولو استعجر، خصوص این لو استعجر رو مرحوم صاحب جواهر تو جواهر جداش کردن از مسئله قبلی. الان این دو مسئله است. مسئله اینه که تو الان خوندیم خزینه های این مستعجره بود که آیا برگردن مستعجر یا برگردن مجر، چونی که الان خزینه های اجیر آیا بر خودش یا بر صاحبکارش. یه مسئله دیگه است تو جلد 27 صفحه 328 مسئله سادسه، جداش کرده این مسئله رو، روایت هم آورده و نپذیرفته. لو استعجر اجیرن، اگر کسی اجیر کند کارگری را، لینفذه فی حوائجه، تا او رو پی کارهای خود بفرسته، بالاخره تو خانه این کار کنه. فنفقته علی المستعجر، مخارج او بر گردن صاحب کاره، مستعجر صاحب کار. آیه خلاف قاعده است. در اجاره بر اعمال قاعده این نیست، بر گردن صاحب کار فقط اجرت ثابت میشه. لذا سریع میره سر دلیل تعبدی، دلیل خاص. میگه این دلیل خاص داره وگرنه قاعده این نبود. استنادن الی روایت سلیمان بن سالم عن رضا علیه السلام، حالا خواهد فرمود سلیمان بن سالم مجهول الحال روایتش حجت نیست. دلیل دوم، ولی استحقاق منافعی المانع من ثبوت نفقه علیه، این عبد منافع، این اجیر، اجیر کارگر منافع شده ملک تو، یا صبح تا شب، شب تا صبح، یا ممکنه یک ماه برای تو باید کار کنه، یه قهرن باید نفقهش هم تو بدی، این مانع از اینه که نفقه بر خودش باشه؟ جوابش اینه که نه. چه مانعی؟ مگر مانع طول جمعه که بر تو جز اجرت ثابت نشه، اگر کار میکنه هزینه‌شو خودش بده، هزینه روزمره خودشو. اگر بگید نه، از همون اجرتش محاسبه بشه، البته تو بهش بده ولی از اجرتش کم کن. از این دلیل هم روشن ناتمامه و به خاطر استحقاق منافع اون اجیر، یعنی منافعش میشه ملک توی صاحب کار، و این مانع است. المانع صفت استحقاق، استحقاق المنافعی که مانع است از ثبوت نفقه بر خود اجیر. شهید ثانی اینا رو نمیپذیره. ولی اقوا انهو که غیره، اقوا این است که این اجیر که در روایت مطرحه، اجیری در روایت مطرحه، یک اجیره خاص، لو استعجر اجیرا لینفذه فی حوائجه، یک اجیر خاص میشه. یه وقت کارگر میاری بنا صبح ساعت 8 بیاد تا 5 کار کنه بره، یه وقت اینه، یه وقت نه، کسی خادم خانته. استعجر اجیرا لینفذه فی حوائجه، یعنی پادو تو شده دیگه، کارگر خانه توی کار خواسته هم نیست، هر کاری لازم بشه بهش بگی باید بره. مورد روایت چنین اجاره ایه. لذا این دلیل دوم میگه دیگه این همه وقت شده مال تو، نفقهش هم باید تو بدی. به استحقاق اینو میخواست بگه. شاید فهمد اقوا این است که این اجیر مثل غیر این اجیر است، غیر این اجیر مثل بنا، نجار، خیاط، اون نفقه شون به گردن خودشون نیست، این اجر پادو هم مثل هموناست، اینم نفقش بر گردن خودشه، اینم فقط اجرت رو از تو اجرتی مقرر شده به این شبانه روز ماه چقدر بدی همونه. بلغم انهو به غیره لا یجب و نفقتو الا مع شرط، اگر شرط دادید که بل از بحث خارجی، بحث صورت اطلاق است. روایت رو هم می‌فرماید اگر بپذیریمش هم بکنیم به صورت اشتراط و تحمل روایت مع سلامت سندها. اشاره بینید که سند ضعیفه بر اثر مجهول الحال بودن سلیمان بن سالم، هم می‌شود علیه بر همین شرط میگیم لابد روایت هم در جای بوده شرط شده. و استحقاق منافعه لا یمنع من وجوب النفقه فی ماله، بله این قرار شده شبان روز در خدمت تو باشه، اما این مانع این نمیشه که هزینه‌ش از جیب خودش بده. اگه بگید خودش نداره، این دیگه همش شبان روز پیش توه، کجا بیاره برای خودش؟ بگیم اجرتش که هست، از اجرتش کم کن. الذی من جملته نفقت الاجرت، این معنی از وجوب نفقه در مال خود اجیر نیست، مالی که از جملهش اجرت است. یعنی نگید نداره، اجرت که هست. این تمام. پس حق این شد که در اجاره بر اعمال بر صاحب کار جز اجرت ثابت نمیشه، بقیه بخواد ثابت بشه شرط بخواد. حالا اینجاشو خیلی دقت کنید، اگر شرط کردن نفقه رو بر صاحب کار، کارگری اجیر میشه یک روز صبح تا شب کار کنه، مبلغ اجرتش مثلا 10,000 تومان، یک نهاری هم بهش بدی، رمت کم و کیف اون نفقه باید مشخص شه. اگر مشخص نشه قرار باطله، چی میخوای بهی بدی؟ های چلو مرغش بدی، های نمتنیرش بدی. اگر مشخص نکنن قراره. اینو رو خیلی دقت کنید، اگر قرار شده نفقه از ناحیه شرط بیاد، اگر روایت سلیمان ابن سالم رو بپذیریم که روایت میگفت اساسا نفقه با صاحب کار شرط نمیخواد، روایت اینو میگفت دیگه، اگر او روایت رو بپذیریم لازم نیست کم و کیف نفقه تعیین بشه، هم میشه بر متعارف، هم میشه بر متعارف. کارگری که اومده این کارها رو انجام بده برای صاحب کارش، معمولا تو خانه صاحب کارش چی میدن بخوره؟ تو هم همون رو باید بدی بخوره. اگر قرار وجوب نفقه را بر صاحب کار یک اصل به عنوان یک اصل بپذیریم مستند به روایت سلیمان بن سالم، تعیین قدر نفقه لازم نیست تو ضمن عقد اجاره، هم میشه بر متعارف. اما اگر قرار نفقه را از ناحیه شرط بگیم بر صاحب کاره، اگر شرط نباشه بر خود اجیره، اگر قرار شده از ناحیه شرط بر صاحب کار باشه، باید کم و کیف نفقه رو مشخص کنن، ولی قرار میشه و باطله. اگر قاعده این بشه که نفقه بر صاحب کاره، تعیین نکنن قرار نمیشه، هم میشه بر متعارف. اما وقتی قرار شد شرط باشه، ممکنه در هنگام شرط شخص متعارف رو نپذیره.
اگه
شرط احتکازی باشه، شرط احتکازی باشه، بله اون دیگه هم بر متعارف، اون باز حساب شده است. ولی شرط مصرح در اختیار طرفینه، شرط کننده است. شرط ارتکازه اون است که همه میگن دیگه، تو بخوای بیشتر از او بخوای، از او معین بخوای، تو توی اجیر یا صاحب کار بخواد کمتر بده همه محکومش میکنن، میگن مثل مردم باش، خود به خود تعیین پیدا میکنه.
پس مشکل نداره بگه من مثلا شرط میذارم که قابلیت میدم، ولی به بازن یعنی یه مردای عرفی و مردم هر بازن
با نه، اگر همیشه اینو توجه بکنید، اگر ارتکازی در کار باشه مشکل پیش نمیاد. قطعا این که میگه در موارد شرط باید تعیین کنم کم و کیف رو، باز گاهی شرط میکنن، اما در این شرط هم ارتکازی هست در کم و کیف، که اگر شرط کردن معمولا چی میده بخوره همون رو باید بدیم. فرموده که و حیث و یشترتو فیه، و اونجا که شرط میشود در مورد اجیر و فی غیر الاجیر من الحیوان، در اون صدر مسئله اگر یک اسب را اجاره کردی قرار میشه توی مستأجر نفقه بدی، و حیث و یشترت و فی الاجیر و فی غیر الاجیر من حیوان، حیث و یشترت و علی المستأجر، مستأجر که در مورد اجیر میشه صاحب کار، در مورد حیوان میشه در مقابل مجر غیر مالک، حیث و یشترت و یعتبرون، لازم میباشد بیان قدر نفقه، وصف نفقه که قرار نشه به خلاف ما لو قیل به وجوب نفقه علی المستأجر ابتداءً من دون شرطن به مقتضا روایت سلیمان ابن سالم، به خلاف این اونجا لازم نیست کم و کیف رو تعیین کنم، فانه یکفی القیام و بعادت امثاله، یعنی قاعده این شد، قاعده هم میشه در متعارف، نمیتونه کم و زیاد کنه کسی. الخامسه ان شاء الله.
Why are you